أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا لا يجوز استعمال ظروف المغصوبة مطلقا والوضوء والغسل منها مع العلم والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلق. خب بحث ما در این بود که در اوانی، یکی از اوانی ظروف مغصوبه هست، گفتن استعمال ظروف مغصوبه جایز نیست، حرام است. و دلیلش هم آوردیم، روایات هست، آیه هست که میگه تصرف و استعمال چیز مغصوب جایز نیست، بدون رضایت جایز نیست. خب این بحثیه که معلومه، مسلمه دیه، حکم اجماعی، روایات و آیات هم دلالت بر مسئله داره. ولیکن مسئله دیگری که هست این است که اگر من در ظرف مغصوب آب مباح بود، آب ملک خودم در ظرف مغصوبه، آیا من میتوانم با آبی که مباحد از ظرف مغصوب اخذ کنم و وضو باش بگیرم یا غسل کنم یا نه؟ کلام لا یجوز، لا یجوز. ولیکن حالا اگر من غسل کردم و وضو گرفتم با آب ملک خودم که در ظرف مغصوبه و اخذ کردم و وضو گرفتم، وضو من باطل یا باطل نیست؟ مرحوم سید میفرمان بر این که والوضو والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقا، یعنی گاهی که آبی که مباح است در ظرف مغصوب منحصر به همین آبه، یا آبی من ندارم، یه باره که نه، یا آب دیگری هم هست، این که هست در ظرف مغصوب هم نیست، در ظرف خودم هست، یه باره. حالا در هر دو صورتش بحث میکنیم، بحث اونجایی میکنیم که منحصر باشه، اینجا آیا باطله یا باطل نیست، و در اون صورت دومش هم بحث میکنیم که اونجایی که منحصر نباشه. در الان صورت انحصار را بحث میکنیم و بحثمونم اونجایی که اخذ کنه، یعنی غرفه غرفه از اون ظرف مغصوب آب برداره، یه مش برداره میزه به صورت، یه مش برداره به طرف دست راست، یه مش هم برداره به طرف دست چپ، این در وضو در غسل هم تو غرفه غرفه به سرش میزه، به طرف راستش میزه، به طرف چپش میزه. حالا اینجا در صورت انحصار و مورد اخذ غرفه است، نه این که به نحو سب باشه، به نحو ارتماس باشه، اینا را بعد انشاءالله بحث میکنیم. الان اخذ غرفه کرده و وضو گرفته، یه غرفه برای صورت، یه غرفه هم برای دست، یه دست راست، یه غرفه هم برای دست چپ. حالا وضو کمتر آب میخواه، معلومه سه غرفه، با سه غرفه اگر آدم وسواسی و آدم متعارفی باشه به سه غرفه میتونه وضو رو بگیره. حالا سه غرفه از آب، از آب مباح که در ظرف مغصوبه برداشته، این که کار خلافی کرده، چون تصرف در ظرف کرده و تصرف در ظرف جایز نیست، مغصوبه. ولیکن کلام در این است که آیا وضوش هم باطله یا وضوش باطل نیست. حالا گفتیم که ببینید اینجا مرحوم آقای حکیم آمده گفته این استعمال آب را از ظرف بردارن، خیال کرده که مرحوم سید میخواد بگه استعمال است. بعد آمده دو تا اشکال کرده، گفته نه صغرا درست است و نه کبرا. اولا استعمال نیست، استعمال ایشون معنا اینطور میکنه، خوب دقت کنید، مرحوم آقای حکیم میگه استعمال یعنی چیزی را استعمالش کنم در چیزی که معد برای او هست و صلاحیت برای او هست، صلاح برای او هست. ظرف استعمال نیست اصلا که من آب ازش بردارم و به وضو بگیرم یا به صورت بریزم یا غسل بکنم، این استعمال ظرف نیست، به جهتی که ظرف معد برای خوراکیات و برای فرض بگیرید اینطور چیزهاش، شراب و آب خوردن و غذا خوردن و اینها ظرف معده برای اوه. شما اگر از ظرفی که آب درش هست آب ورداری وضو بگیری، استعمال ظرف نیست، پس استعمال اینجا نیست. این صغرا ممنوعه، کبرا ممنوعه، به جهتی که استعمال در روایت حرام نشد. اون چیزی در روایت حرام شد تصرف حرام شد، و ایشو میخواه بگه استعمال با تصرف فرق داره. تصرف یه معنای عامیه، استعمالم یه نحوه تصرف هست، ولیکن تصرف خاصه، و اونی که در روایت هست تصرف حرام است، نه اینکه استعمال. حالا کار به این جهت نداریم، ولذا مرحوم های حکیم میفرمان استعمال به این معنا، کار به قطب با خط نظر از اجوا به مقتضای روایات و اینها خواسته باشیم حکم به حرمت بکنیم که اخذ کردن ما به نحوه غرفه از ظرف، این اولا استعمال نیست، ثانیاً استعمالم باشه اونی که محرم است در روایت تصرف نه استعمال. این حرفیه که مرحوم آقای حکیم ولذا میگه اینجا معلوم نیست که ما به مقتضای روایات و اینها بتوانیم این وضو را کار حرام حرامش قرار بدیم و این را اخذ کردن و غرفه آب از ظرف برداشتن این استعمال نیست، ثانیاً هم استعمال حرام نشده تصرف حرام شده. این حرفیه که مرحوم آقای حکیم میزنه اینجا اشکال میکنه، میگه صغرا و کبرا ممنوعه، مگر اجوا و مسلم و اون حرفای چیزای دیگریه، ولیکن ما خواسته باشیم به مقتضای روایات اینجا بگیم این وضوعی که اخذی کردم برای وضوع گرفتن اینجا حرام است، از باب اینکه استعمال است و استعمال حرامه، پس وضوع متوقف است بر یک چیزی که حرامه، اون وضوع دیگه مثلا حرام میشه. از این حرفا این میگه نه، این حرف درست نیست. چرا؟ به جهتی که اولا استعمال نیست، ثانیا استعمال حرام نشده در روایت، تصرف در روایت حرام شده. حالا مرحوم این سید ببینید چه عبارتش چیه، میگه کذا لا جزء استعمال ظروف مغصوبه مطلقا. این اول گفت لا اجزو استعمال و ظروف المقصوبه مطلقا، چه در وضو باشه چه در غسل باشه چه در غیرش باشه، هر چی باشه جایز است. بعد میگه ول وضو ول غسل منها مع علم باطلون، مع انحصار بر مطلق. این حرفی که میزنه ول وضو ول غسل منها مع علم باطلون مع انحصار بر مطلقا، این میخواد بگه وضو و غسل هم استعماله، استعمال ظرفه. ها؟ استعمال چون استعمال اون نباشه. استعمال اونیه که چیزی را که برای او آماده شده و صلاحیت داره در او استعمالش کنم، در او عمل بکنه. مثلا این ظرف توش غذا بخورم، ظرف توش آب بخورم، این استعماله. و اما اگر نه، ظرف درش تو ظرف مثلا یه چیزی که برای او وزن نشده جواهرات بریزم تو ظرف، یا فرض بگیرید یه چیز دیگری که اصلا ظرف برای او وزن نشده است من در او تصرف بکنم، از این را بخواه بگه استعمال نیست. حالا این از کجا در آوردن؟ این استعمال معناش این است که چیزی را تصرف درش کنم، در اون چیزی که معده برای اوه، مصلحت برای اوه، صلاح اوه و صلاحیت، مثل ظرف در غذا، در آب خوردن، در غذا خوردن، این میگه استعمال. اما اگر ظرف را بیام آب وضو ازش بگیرم، این استعمال ظرف نیست، تصرف در ظرف هست برای که استعمال در ظرف نیست.
تصرف بودن تنهایی کافی نیست برای اینکه
ببین آقا جون، بنا اگر بگیم که استعمال معنای در وضو گرفتن از ظرف مغصوب که آبش مباحه، این استعماله، میگم استعمال در روایت نیامده،
استعمال نیست.
حالا خیلی خوب، ما حالا یه راه دیگری وارد میشیم، ما میگیم نمیخوام بگم سید ازش در میاد که وضو و غسل از این ظروف مغصوبه استعماله، همین گفته وضو و غسل از ظرف ظروف مغصوبه با علم باطلون بل مطلقه محل انحصار و عدم الانحصار.
از استعمال جداش کرد موضوع غسل رو از استعمال جدا کرد، استعمال رو جدا گفته، موضوع غسل هم جدا بود.
خب نه اینجا از ناحیه اونجا لایجوز گفته، اینجا لایجوز گفته، اینجا میخواد باطل درست کنه. میخواد بگیم که اونی که مرحوم سید از عبارتش استفاده میشه که وضو گرفتن از ظرف مغصوبی که آبش مباحه، این استعمال ظرفه. میخواد بگم ازش استعمال نمیرسه،
همون تصرفو میرسونه. بله استاد، من نمیخوام بگم، استعمال استفاده نمیشه از اون ظروف
به اصطلاح میباطله. لا یجوز، نه تصرف داره نه استعمال، هیچ داش نداره. شما میگید یه تصرف میگید میرسونه کجا؟ مگر این
کجا چی هست؟ استعمال جدا کرد تصرف
نه تصرف نگو ول وجو ول غوش منها مال علم باطلون مال انحصار بل مطلقه. این حرفشه. در حکم وضعی در صحبت میکنه، در حکم وضعی میگه وضو گرفتن و غسل گرفتن از ظروف مغصوبه این با موجب بطلانه. آیا حالا این استعماله که موجب بطلانه جا اینه که ادباب تصرفه؟ مرحوم
ادباب استعمال میدونست، این عنوان مثال ذکر جدا کرده تصرف.
ما در قضیه بطلانش هستیم. ما او گفته ولی استعمال از استعمال کذا لا یجوز استعمال ظروف المغصوبه مطلق. این اول گفته تصرف صحبت نکرده، استعمال صحبت کرده. استعمالش جایز نیست، این حکم تکلیفیه. حکم وضعی وضوع و غسل گرفتن از ظرف مغصوب، این مخواه بگه باطله، موجب بطلان هم هست. اما حالا از باب استعمال، از باب تصرف، هیچی در عبارت مرحوم سید نیست. مرحوم
استعمال معنی
که از اون استعمالی که بعدش داره، مثلا اون یه مسئله دیگریه. نه الان مگر اینکه بگیم این
تصرف خاصه استفاده نمیشه، ولی حداقل چیزی که هست تصرف که قطعا هست.
تصرف که ما میدونیم تصرف هست،
اما استعمال استفاده نمیشه چون تصرف خاص.
پس مرحوم آقای حکیم که آمده گفته وضو و غسل از ظرف مغصوب، این صغرا و کبرا مورد اشکاله. صغرا چرا؟ چون استعمال نیست. کبرا از باب این که تصرف رو حرام کرده، نه استعمال رو حرام کرده.
کبرا چیز نیست، اگر استعمال ثابت میشد تصرف هم قطعا بود، چون استعمال تصرف
خاصه. بله تصرف خاصه، این درسته. الان یه حالا میخوام بگم در عبارت مرحوم سید این جهت نیست، حالا کار به این جهت نیست. حالا بریم سر اصل مسئله. میخواستم یه اشاره به این مطلب بکنم که اگر رجوع به حرف آقای حکیم کردید گیزی نشه. حالا اونجایی که ما بحثمون اونجاییه که انحصار ما از ما مباح، انحصار در این ظرف مغصوب داره و به نحو غرفه هم برداشته وضو مخواب، حالا وضو بگیره. اولا بلا کلام این است که در اینجا تیمم بکنه اشکال نداره. اتفاقیه که اگر تیمم بکنه باش نماز بکنه صحیحه، همینجایی که ظرف مغصوب آب مباح درش هست و منحصر هم هست. اگر اینجا نیا وضو بگیره و تیمم کنه، وظیفش انجام داده و نماز صحیحه. کلام در اینه که حالا نمیخواد این تیمم انجام بده، بخواد وضو بگیره از این آبی که در آب مباحی که در ظرف مغصوبه، بخواد وضو بگیره. آیا وضوش را میتونیم حکم به صحت بکنیم یا نه؟ حالا ببینید اینجا حرف این است که چرا اصلا، اولا چرا تیمم موضوع تیمم باشه، و چون که اینجا موضوع با اینکه آب مباح داره ظرف مغصوبه. بگیم چرا؟ میگم به جهتی که یه مسئله ای هست که اگر وضو و غسل مستلزم محرم بشه یا مستلزم ترک واجب بشه، اینجا وظیفه تیممه، باید تیمم بکنه، تیمم هست وظیفه. و اینجا به ما این که آب مباح منحصر درینه، پس اگر من خواستم وضو بگیرم متوقفه بر اینه که یک کار حرامی رو انجام بدم، یعنی تصرف در غصب بکنم. پس چون وضو مستلزم محرم هست، اینجا پس تیمم هست و میتوانی شما تیمم بکنی و موضوع از برای تیمم هست. موضوع تیمم فقدان ما باشه و فقدان ما و وجدان ما نباشه. حالا وجدانم اهم از این که وجدان تکوینی نباشه یا وجدان شرعی نباشه، و اینجا وجدان تکوینی هست بلکه وجدان شرعی نیست، چون ممنوع است تصرف. اگر خواستی آب از آب استفاده کنی باید تصرف در غصب کنی و تصرف در غصب حرامه، پس اینجا منع شرعی داری از تصرف و از این آب وضو گرفتن. لا محال، پس اینجا موضوع از برای تیمون درست میشه که موضوع فقدان الماء، اما از این که فقدان فقدان تکوینی باشه یا فقدان فقدان شرعی، اینجا فقدان فقدان تکوینی نیست بلکه فقدان شرعی هست. این بچه هست برای این که بگیم موضوع برای تیمم هست. وقتی یه موضوع برای تیمم شد اینجا باید تیمم کنی. حالا کلام در اینه که آیا موضوع تیمم که هست موضوع وضوع هم هست، یعنی مخیرم بین این که تیمم کنم یا وضوع بگیرم، یا واجبه بر من معینن این که تیمم کنم. بعضی گفتن که، حالا خوب دقت کنید، بعضی آمدن گفتن که نه، اینجا موضوع برای وضوع هم هست، به جهت این که وضوع ولی اون که امرش اینجا ساقطه، امر اینجا ساقطه، به جهتی که امر به وضوع نداره. امر وضوع داشته باشن در عین حال کار حرام انجام بدم، این دوتا با هم جمع نمیشه. لا محال، امر وضوعی ساقط، ولیکن ملاک وضوع واقعیه. یعنی ملاکش مطلقه، چه موضوعی که وجدان باشه موضوع ملاک وضوع هست، اونجایی هم که فقدان باشه و امر وضوعی ساقط باشه، خطاب وضوعی ساقط باشه، بازم ملاک هست. و در قصد قربت لازم نیست که ما قصد امر کنیم، قصد ملاک هم بکنیم کافیه. این در باب ترتب هم گفتم ملاک چیه؟ ملاک تارت ماییه، تارت ماییه که ملاک داشته و امر به وضوع کردم مصلحت داشته، به عبارت اخرى مصلحت داشته که امر به وضوع بکنه در اون جایی که آب باشه. و فرض این وقتی که امر به وضوع آمد مصلحت هست ولو این که فقدان ما باشه. وقتی که این شد در اینجا ما میتونیم که وضوع را انجام بدیم به قصد ملاک، ولو این که امر وضوعی ساخت شده، خطاب وضوعی از بین رفته چون مستلزم محرم بوده، ولیکن ملاک وضوع باقیه. ملاک اطلاق داره، ملاک هم در حال فقدانه و هم در حال وجدان. اما امر وضوعی نمیشه موردی که فقدان ما هم هست امر وضوعی داشته باشم. تکبه بالای اتاقه دیه، به جهتی اون وقتی که فقدان ما هست بگه وضوع بگیر، طهارت ماییه. این امر وضوعی نمیشه در حال فقدان باشه، ولیکن ملاکش میشه باقی باشه. که خیلی موارد است که امر و ساقطه. مثلا دو نفر هستن که اینجا ما یکی از این دوتا باید غرق بشن، یکیش غرق، خب یکی را بگیر، اونم ملاک داره ولیکن امن نداره دیگه، چون دوتایی را نمیتونم من امن داشته باشم به اینکه هر دوتا را نجات بده. لامحاله امر یکی وقتی که اختیار کردی یکی را، اون امر دیگری ساقطه ولیکن ملاکش هست. همون ملاکی که باید مؤمن را نجات بدن و مصلحتی که باید مؤمن نجات بدن، چه در حالی که امر از این ساقط بشه که امر باقی باشه علایه این ملاک است. اینجا میخواد نظیر او بگه، میگه ولو این که امر وضوعی در صورتی که فقدان ما باشه امر وضوعی معقول نیست باشه، تکلیف مالای اتاقه، چه فقدان تکوینی باشه چه فقدان شرعی باشه، علایه حالین ممکن نیست امر وضوعی باشه، ولیکن ملاک و مصلحت وضوع چه در حال وجدان چه در حال فقدان باقیه. لا محاله، ما میگیم که اینجا به قصد امر نمیتونی وضوع را به جا بیاری، امر شارع، چون امر ساقط شده، ولیکن به قصد ملاکش میتونی چون ملاک باقیه. لذا ما اینجا میگیم ولو این که تیمم اگر بکنه وظیفه انجام داده چون فقدان ما است و اشکالی نداره، و طهارت ترابی هم اشکال نداره، ولیکن عمدش این است که وضوع هم اگر بگیری حکم به صحت میکنیم، از ولو این که اخذت محرمه، ولیکن در این حال میگیم بر این که ملاک چون باقیه قصد ملاک میکنی و وضوع صحیح است. این حرفیه که بعضی ها زده
ملاک
ها؟ نه نه نه، حالا اجازه بدید، این حرفیه که بعضی ها زدن و دنبالش هم رفتن. در باب امر به شی مقتضای نهی از ضد، اگر یادتون باشه در اصول مطلب را گفته شده که امر به شی مقتضای نهی از ضد گفتن، ولی اون که امر به شی مقتضای نهی از ضد نباشه منشه این میشه که امر به ضد نداره. امر به ضد، امر به ازاله مقتضای نهی از صلات نباشه، بگو نباشه، امر به شی مقتضای نهی از ضد نیست، ولیکن مقتضای عدم امر به صلات هست، به جهتی که نمیشه همه امر به ازاله باشه همه امر به صلات باشه، این معناش اجتماع ضد این امر به ضد اینه. لا اقتضای عدم امر میکنه، وقتی که اقتضای عدم امر کرد باز نماز باطله. چه بگیم نهی داره نماز، ادباب نهی در عبادت اون جوه فسایه، یا بگیم امر نداره، صلاتی هم که امر نداره فاسده. پس همون نتیجهی که از امر به شی نقی نهی از ضد میگیریم، میگیم همون نتیجه بنابراین هم که مقتضا نباشه اون همون نتیجه هست که بطلان صلات باشه، به جهت این که امر به شی ولو این که مقتضای نهی از ضد نیست مقتضای عدم امر به ضد هست، ولی امر به ضد که معقول نیست. اینجا عدم امر به صلات درست میشه، عدم امر که شد نماز بدون امر باطله، باید قصد امر داشته باشه. ولی که اونجا دوتا جواب دادن اگر یادون باشه، اینا مثال به اصولیه که اینا ارتباط با اونجا هم زیاد داره. یه جوابشون اینه که میگم ملاک ما قصد امر که نماخه، میگیم صلات درست امر نداره چون امر به ضد نمیشه، ولی که ملاک صلات که داره مصلحت صلاتی که هست، من صلات رو به جا میارم، ازاله را ترک میکنم و صلات را به جا میارم به قصد ملاک. مصلحت
ملزمه نیست اگر هم باشه،
باشه فرق نه، مصلحت همون مصلحته، یه ملزمه نیست. شما بگر خواب دیدی، علم غیب داری، چه بدونی فرض اینه امر آقا حالا اجازه بیدی، حالا این ما مبنا حرف نمیزنم، شما حالا گوش بده تا به اگر جواب ندادم شما بگی. الا یار امر به شی میگه مقتضای نهی از ضد اگر نباشه مقتضای عدم امر هست، عدم امر هم باشه همون نتیجه نهی بطلان صلات درست میشه. جواب دادن گفتن ولو این که نه ما قصد امر ساقط، ولیکن ملاک هست، به قصد ملاک بجا میاریم. این یه جواب. یه جوابم جواب ترتبی دادن، گفتن امر رو درست میکنیم که مرحوم آقای خویی و اینا از این قبیل هستن، در این تیپ وارد هستن که میگن امر به شی مقتضای نهی از ضد درست نهی بگو، ولیکن بر ترک نه یعنی معصیت کردن نهی امر زنده میشه، امر صلاتی هست، امر ترتبی هست، یعنی اون وقتی که ازاله میکنی و معصیت نمیکنی همون امر ازاله است، ولیکن بعد از این که آمدی معصیت کردی امر صلاتی زنده میشه و میگه بر این که امر داره، پس امر علا فرض ترتب، پس یا به قصد ملاک مسئله را درست میکنیم یا به قصد امر ترتبی، و امر ترتبی هم مثل امر حقیقیه، بلکن امر ترتبی یعنی امر دومی مترتب بر اینه که معصیت اون امر اولی را بکن. این حاصل کلامیه که در بحث ترتب دادن. نظیر این حرف رو اینجا میخوام بزنن، میگن امر وضوعی وقتی که فاقد شدی امر وضوعی از بین میره، بجاتی که امر وضوعی نمیشه در صورتی که فاقد هستم امر وضوعی داشته باشم، پس امر وضوعی از بین میره، تیمم موضوعش درست میشه. ولیکن در عین حال وضوع و غسل رو به جا آوردی نماز صحیح میشه، وضوع صحیح میشه، غسلم صحیح از باب قصد ملاک. مثل که میگن به عبارت اخرى ملاک دایرش وسیعه، امر دایرش ضیقه، اون وقتی که فقدان شد امر میره و غیر معقوله که امر داشته باشیم، و اما ملاک باقیه، به قصد ملاک وضوع را وضوع به قصد ملاک به جا میارم و غسلم به قصد ملاک اشکال نداره. این حرفیه که زدن، بلکن جوابش واضحه، جوابش واضحه، آقای خویی دادن، دیگران هم دادن، و اون اینه که میگن ملاک رو از کجا کشف کردی؟ خب دقت کنیم، دو سه بیان داریم برای این که قصد ملاک اینجا نیست. خب دقت کنیم، یه راهه برای این که ملاک اینجا نیست، میگن انکشاف ملاک از چی شد؟ از کجا انکشاف ملاک کردی؟ که این شما میگی که این امر به وضوع که آمد معلوم میشه مصلحت داره، این مصلحت رو از کجا کشف کردی؟ از امر کشف کردی دیگه. میگه اوامر و نواهی شارع تابع مصالح و مفاسده، یعنی امر شارک آمد، معلوم میشه این مسند در بلا اشعری میشه و جزافی میشه. بدون مسند جزافه، مگر مسند در خود امر باشه. حالا اون یه مسئله دیگه، اوامر و نواهی شارع تابع مصالح و مفاسده، یعنی شارع بدون غرض و بدون مصلحت امر نمی کنه، بدون مصلحت بدون مفسده نهی نمی کنه. پس امر شارع کشف ملاک کرد، کشف ملاک که رفت، کاشف که رفت، منکشف هم میره دیه. شما کاشف شما امر، منکشف شما مصلحته، نهی کاشفه، مفسده منکشفه، نه ای که بره، امر که بره منکشفه میره. نمیشه کاشف بره بلکه منکشف باقی باشه. چه هنری داره منکشف؟ از کاشف در آمده، از کاشف کشف کردی. شما اگر یک چیزی علامت یک چیزی بود، بعد از این که این علامت از بین رفت، بازم بگو علامت برای اون چیز هست. فرض بگیرید یک علامتی گذاشته بودی سر فرسخ، خب وقتی سه علامت رفت، اون علامیت و کاشفیتش از فرسخ هم از بین میره، یه فرسخ کشف نمیشه. شما بعد از این که آمدی امر را کاشف از مصلحت قرار دادی، امر به وضوعی کاشف از مصلحت وضوعی قرار دادی، امر که از بین رفت، که منکشف هم از بین میره. پس اینجا از یسأل عنکم، سوال میکنیم از شما، ما دلیل علی وجود الملاک بعد سقوط الامر من الوضوع؟ خودت قبول داری که امر ساقط شده؟ امر به تمام معنا ساقط شد. وقتی که امر ساقط شد، کشف ملاک از کجا میکنیم؟ اونجا ما همین حرف رو میزنیم. وقتی که امر به صلاتی از بین رفت، میگیم من قصد ملاک، به قصد ملاک صلات را به جا میارم. در بحث ترتب در امر بشه مختلف نهزه، میگیم وقتی که امر رفت، ملاک را از کجا کشف کردی؟ ملاک از امر کشف کردی، امر ساقط شد. وقتی که امر ساقط شد، ملاک یعنی ایست. یعنی دلیلی از برای ملاک نداری. اگر شک در ملاک هم بکنی که آیا هست یا نیست، بازم نماز درست نیست، به جهتی که باید به قصد امر یا به قصد ملاک بیارن، ملاک مشکوک به درد نمیخوره. این یه بیان، یه بیان بهتری اینجا ما داریم و اون اینه که ببینید یه مسئله اصولی ها دارن که اگر یه امری مولا کرد، اگر یادون باشه مرحوم با صاحب کفایه در این حرف را، اگر یک امری مولا کرد، بلکه نمیدونم این امر تعیینیه یا تخییریه، نفسیه یا غیریه، کفاییه یا واجب عینیه، این سه مرحله هست، واجب غیری، واجب نفسی، واجب عینی، واجب واجب کفایی، واجب تعیینی، واجب تخییری. میگه اطلاق امر و ظهور امر در اینه، یعنی واجب واجب عینیه، واجب واجب تعیینیه، واجب واجب نفسیه، اونا قیده، باید قید بیاره. حالا مقدمه را در نظر نگیرید باشه، ما میگیم وقتی که فقدان ما شد، فقدان ما شد، شما اینجا امر تعیینی داری به تیمم، چون امر به تیمم داری، امر که به تیمم داری، و لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، امره تیمموس، امره، امر داری به تیمم. اگر ما پیدا نکردی به فقدان ما شد، واجب است بر شما تیمم. این ما حالا میگیم نگفته واجب است بر شما تیمم معینا، نگفته، تعیینی نکرد، تعیین نکرده، ولیکن گفتیم ظهور امر در تعیینه. پس معلوم میشه امر اینجا تیمم تعیینیه برای تو. خب یعنی معیناً باید این را بیارین، صلات نماز ظهر معیناً بر شما واجب است که این نماز را به جا بیاری، خود شما باید به جا بیاری. حالا بگیم که نه، این یه بدل تخییری هم داره، یه چیز دیگری هم هست، نه نماز بخون، جا گفت بگفته یاهو به کشک، گفت یاهو پدر جد نمازه، علای حالین در بشان یه حرف میزنن، علای حالین نه، این وقتی که گفت که عقب سلال دلوک شمس الى غسق لیل، یعنی نماز بر جناب عالی معینن واجبه، یاهو به درد نمیخوره، ولی اون که یاهو اسم خدا هست و اسم اعظم خدا هست و از این حرف ها چرم پرنده. علایه حالین ما حساب مسئله این است که اینجا فتیممون سعیدن تجواب معین است بر شما تیمم، دیگه معین است بر شما تیمم، شما میخوای وضو بیاری برای چه؟ دلیل چیه؟ میخوای بگی تخییره، یعنی من اینجا مخیرم. این آقای قصد ملاک و اینا پیش آورده بود، میگفت برای این که اینجا من مخیرم بین این که تیمم کنم، تیمم هم میگفت کافیه، یا اینه که وضو بگیرم. وضو گرفتن آخه عمد میخواه، عمد اینجا نداره، فقدان موعد عمد به وضو معنی نداره، ولیکن میگفت قصد ملاک. میگم آقا بعد از این که معینن بر شما تیمم واجب شد و گفت صلات بر شما واجبه، شما میگی نه من صدتومن به فقیرم بدم جای نمازه؟ خیلی حرف شد. لذا ما از این بیانم میتوانیم رد کنیم اونایی که میگن قصد ملاک کافیه. میخوایم بگیم ملاک نداره، بگه دیگه معینن قضیه تیممه، معلوم میشه که وضو اصلا ملاک نداره، اگر لااقل ملاک داشت حکم تخییری برش بار بود. اینجا که معینن گفته بر من وضو واجب است، این دلیل است از برای این که وضو اصلا ملاک نداره. این یه بیان، یعنی یه بیان مرحوم میرزا داره، یه حرفیشون مرحوم میرزا داره و اون اینه که میگه که در آیه شریف آمده است تیمم را وظیفه یک کسی قرار داده، وضو هم وظیفه یک کسی قرار داده و تفصیل قاطعان لشرکه، که این آمده وضو را وظیفه واجد قرار داده، تیمم را وظیفه فاقد قرار داده. حالا شما میخوایی بگید نه، یه جای مشترکه، یعنی یه جایی هست که هم وضوع هم تیمم، معنیش اینه که یه جایی هم واجدی هم فاقد، معنیش این میشه دیگه. اگر بنا شد آیه بیا وضوع را گفته، اگر ما متمکن از ما هستی باید وضوع بگیری، اگر متمکن از ما نیستی و فاقد هستی باید تیمم کنی. تفصیل داده، گفته وضو وظیفه این، تیمم هم وظیفه این. اگر شما یه جایی خواستی پیدا کنی که هم وضو بر من درست باشه هم تیمم درست باشه، منش چی میشه؟ منش اینه که جناب عالی هم واجدی هم فاقد، ما اجتماع نقیز اینه. این نمیشه که آدم بگیم یه حرفی را زدیم حالا میخوایم درستش کنیم، کار به اجتماع نقیزه، اجتماع زدن برسه، یعنی یه شخص هم واجد ما باشه هم فاقد ما باشه. واجد ما باشه چون وضو، فاقد ما باشه چون تیممه. پس بنابراین جناب عالی که میخوای در از وضوع، یعنی از ظرف مقصوبی که آبش مباحه و منحصر هم هست، میخوای وضو بگیری و میخوای تیمم کنی، جناب عالی هم میشه بگم واجدون پس وضو سعی است از تو، فاقدون هم تیمم نمیشه با هم جمع
میشه. آیه شریفه
فاقد شرعی هم رو میگن؟ بله بله بله. این حالا این در جای خودش، این که جاش نیست، بلکه حالا میخواید اشاره بکنم، آقای خویی هم اشاره کرده و اون اینه که میگه در آیه خود فقها هم این معنی رو گفتن، که اگر وضو مستلزم ترک واجب و فعل محرم بشه وظیفه تیمم. معلوم میشه که واجد شرعی با فقدان تکوینی نمیگن، فقدان شرعی هم میگن، که یعنی تو اینجا شرعا متمکن نیستی و الا واجد هستی. و حالا اجازه بدی. علی حالین و آقای خویی میگه در آیه گفته این کنتو مرزا او علا سفر چی؟ حالا علی حالین مریض را و سفر را هر دوتا ذکر کرده. در باب سفر میشه بگن که آدم غالبا اصلا فاقد تکوینیه، آب نداره، مسافرت، خصوصا در کفار با دوارای سابق، نه حالا که فرض بگید همه جا آب است، در زمانهای سابق اینطور بوده که مسافرت خصوصا در بیابونها فاقد ما بودن تکوینن در مسافر. بلکن آیه هم مسافر را ذکر کرده هم مرزا را که گفته این وظیفش تیممه. در مرزا غالبا اینه که مگر سهرهای کربلا باشه در مرزا غالبا این است که برای مریض آب هستیه، پس این مریض را آمده موضوع از برای تیمم قرار داده، معلوم میشه که فقدان تکوینی نیست، فقدان تشریعی هم هست. این حساب مسئله. لذا ما در جایی که منحصر است آب در ظرف مباح و راه دیگری برای آب نداریم، حتی افراغ هم در ذات دیگر باز تصرفه. شما بگو حالا آب ندارم اما این آب را آب مباره بیدم تو ظرف دیگر، اینم خودش تصرفیه، یعنی اینم تصرف حرامه، تصرف حرامه. لذا اینجا واجد نیست، باید تیمم کنه، به متعدینم هست برش تیمم، و اگر وضو بگیره وضو باطله. صلی الله علیه.